سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. قطر از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای شرکت در مراسم افتتاح مذاکرات بین الافغانی دعوت کرده است. چه انتظارات از بحث‌های قطر باید داشت؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. از ادامه اعتراضات علیه رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا هم خواهید شنید. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
نیروهای افغان مرکز ولسوالی مرغاب را ترک کردند. هزاران کارگر در بلاروس دست به اعتصاب زدند و در نیوزیلند انتخابات به تأخیر افتاد. سلام، خوش آمدید. یک مقام افغان میگوید که نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی مرغاب را ترک کردند. محمود اندرابی قماندان لوای سوم نظم عامه قل اردوی 207 ظفر در ولایت غور گفته است که نیروهای دولتی در سنگرهای دفاعی هستند. به گفته او طالبان تاکنون ساختمان ولسوالی را تصرف کردن نتوانستند، اما شماری از باشنده های محلی بر رادیو آزادی گفتند طالبان دیشب ساختمان ولسوالی مرغاب و قماندانی امنیه این ولسوالی را تصرف کردند. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگویند از او برای اشتراک در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانان در قطر دعوت شده. اسدالله سعادتی معاون این شورا به رادیو آزادی گفت که هنوز آقای عبدالله در این مورد تصمیم نگرفته. تا کنون روشن نیست گفتگوهای بین افغانها چی زمان در قطر برگزار خواهد شد. طالبان تکمیل شدن روند رهایی 400 زندانی خود را پیش‌شرط برای آغاز این گفتگوها گفتند. هزاران کارگر در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس خوانده شده دست به اعتصاب زدند. آنها از الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس خواستند تا کنار برود. لوکاشنکا امروز هنگام دیدار از یک کارخانه به این کارگران گفت که هیچ کار را زیر فشار نخواهد کرد. و ابزود انتخابات تازه برگزار نخواهد شد، هرچند مایل است قدرت را تقسیم کند و قانون اساسی را تغییر دهد. رقیب اصلی او در انتخابات سویتلانا تیخانوفسکایا نیز امروز پیام ویدیویی فرستاد.
من حاضرم مسئولیت بگیرم و رهبر ملی شوم تا کشور آرام شود و به حالت عادی برگردد. زندانیان سیاسی آزاد شوند و به زودی که ممکن اساس قانونی و سازمانی برای انتخابات تازه ریاست جمهوری ایجاد شود. انتخابات واقعی، منصفانه و شفاف که جامعه جهانی کاملاً قبولش کند.
کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس لوکاشنکا را برنده انتخابات 9 آگست اعلام کرده. در این حال انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا در نشست فوق العاده در مورد بحران پسا انتخابات در بلاروس بحث کنند. چارلز میچل رئیس شورای اروپا امروز در حساب تویتر خود نوشت که جلسه به روز چهارشنبه از راه دور در بروکسل برگزار می شود. او نوشته مردم بلاروس حق دارند تا در مورد آینده خود تصمیم بگیرند و رهبرشان را آزادانه برگزینند. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند امروز تأخیر در برگزاری انتخابات عمومی این کشور را اعلام کرد. این اقدام پس از همگیری ویروس کرونا در آوکلند بزرگترین شهر نیوزیلند صورت گرفت. بانو آردرن گفت که انتخابات در 17 اکتبر برگزار خواهد شد. قرار بود انتخابات در 19 سپتامبر برگزار شود. و مسئولان شبکه امریکایی نتفلیکس گفتند طرح‌های بیشتر را برای حق اشتراک از راه تلفن‌های همراه در این شبکه در جنوب شرق آسیا روی دست دارند. این در حالی است که فعالیت شبکه دیزنی هاتستار رقیب نتفلیکس ماه آینده در اندونزیا آغاز خواهد شد. اجای آرورا یک مسئول نتفلیکس به خبرگزاری رویترز گفته محتویات محلی بیشتر را نیز در این شبکه می گنجانند. به گفته او مشترکین نتفلیکس در جنوب شرق آسیا بیشتر با استفاده از موبایل خدماتش را دنبال می کنند. پایان خبرها.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. منابع نزدیک بر رئیس شورای عالی مصالحه ملی می گویند که از او دعوت شده که در افتتاح گفتگوهای صلح در قطر شرکت کند. از بحث‌های قطر و موقف‌ها در قطر چی انتظار می رود؟
رفتار غیر حرفه‌ای که صورت گرفته ای است که وزنه گروه طالبان هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی بالا رفته بود.
از ادامه اعتراضات علیه رئیس جمهور بلاروس نیز خواهید شنید. با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماست. این پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. قطر از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای شرکت در مراسم افتتاح مذاکرات بین الافغانی بین حکومت افغانستان و طالبان در دوحه دعوت کرده. منابع نزدیک به آقای عبدالله به رادیو آزادی گفتند که در این مراسم از شمار وزرای خارجه کشورهای دیگر نیز دعوت شده. اما این منابع میگن که عبدالله عبدالله تا حال در مورد شرکتش در این نشست فیصله قطعی نکرده. جاوید حسن زاده جزئیات داره.
منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگویند که در مراسم افتتاحی مذاکرات بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان از وی به عنوان مهمان دعوت شده است. از این میان عزیز الله دین محمد فرد نزدیک به عبدالله عبدالله و معاون پیشین شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت در این نشست وزرای خارجه شمار از کشورهای دیگر نیز شرکت میکنند. وی میگوید عبدالله عبدالله از سوی قطر دعوت شده است. بیشتر وزرای خارجه برخی کشورهای دیگر نیز در این مراسم افتتاح شرکت میکنند. با همین سلسله از عبدالله عبدالله هم تقاضا شده است. به اساس این درخواست وی با ما مشوره کرد. عبدالله عبدالله در این سفر به عنوان یک مهمان میباشد نه رهبر تیم مذاکره کننده افغان. اما یک منبع دیگر نزدیک به عبدالله عبدالله که نخواست از او نام گرفته شود این موضوع را با رادیو آزادی تایید کرده و افزود که تا هنوز عبدالله عبدالله در مورد پذیرفتن این دعوت و شرکتش در این نشست فیصله نهایی نکرده. این در حال است که تا هنوز زمان برگزاری مذاکرات بین الافغانی مشخص نشده. ظاهرا عامل آن هم مسئله رهایی 400 زندانی جنجالی است که با گفته حکومت افغانستان متهم به جرایم سنگین هستند. اما با اساس فرمان رئیس جمهور غنی تا کنون از این میان 80 تنشان آزاد شدند. پیش از این طالبان بر رادیو آزادی گفتند که آجندای این مذاکرات تکمیل شده است، اما تا زمانی به میز مذاکره حاضر نمی شوند که با گفته آنان حکومت افغانستان 400 زندانی را رها نکند. سوال شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که موضوع مهم در آجندا از سوی آنان به میان آمدن نظام اسلامی هم شمول در افغانستان است. اما حکومت افغانستان میگوید از میان 400 تن که فرانسه و استرالیا با آن رهایی 6 تن آن ابراز مخالفت کردند در جستجوی رای حل هستند. صدیق سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت
دغه لست یو ستونزمن لست دی پرې کې هغه مجرمین شته چې نه یوازې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره بلکې د نړیوال منطقې لپاره دوی یو ګواښ دي. نو هغه کسان چې پاکستان دي یا اوه کسان زمونږ متحدین ملاحظات لري، هغه ملاحظات د افغانستان حکومت سره رسما شریک شوي او د افغانستان حکومت زمونږ د بهرنیو چارو وزارت پر دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی شو دغه ستونزې حل کړو.
بله، همچنان آقای صدیق صدیقی در این نشست گفت که به خاطر نشست و مذاکرات بین الافغانی آمادگی کامل از سوی حکومت افغانستان وجود داره و گفت که خواهان ازی هستن که طالبا یک تعداد اسیرایی که از طرف حکومت افغانستان لستش به اونا داده شده اونا را رها کنند تا مانع از سر راه مذاکرات بین الافغانی برطرف شود. بله،
با تشکر از شما آقای حسن‌زاده. چنانچه از همکارم شنونده عزیز، از همکارم جاوید حسن‌زاده شنیدین که یک مانی کوچک و جدید صد راه آغاز مذاکرات بین الافغانی ایجاد شده که به گفته حکومت افغانستان تلاش ها برای حلش جریان داره. فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان خواستن طالبای زندانی را آزاد نسازه که از ذکر فرانسوی و استرالیایی را کشتن. ساعت پیش با علی امیری کارشناس امور سیاسی افغان صحبت کردیم و ازش پرسیدیم که آیا واقعا بنبست ایجاد شده در موضوع آزادی زندانیا به سبب خواست فرانسه و استرالیاست؟
بسیار بعید است. ببینید، طالبان در 18 سال گذشته مکرر جنگ کرده و تعداد کشته های نیروهای خارجی امریکایی و غیر امریکایی بالای هزارها نفر است و بعد اونا بگه کسایی که در جنگ عسکر استرالیایی یا فرانسوی را کشته اونها آزاد نشوه، یا نه پایه حقوقی بسیار واضح و روشن داره و نه هم از لحاظ سیاسی توجیه بسیار قوی داره. یک نوع اخلال روند صلح هست اگر اونا یکم چه فشار روی دولت افغانستان بگذاره، بخصوص بعد از تصمیم لوی جرگه. دست کم باید ما پیش از تصمیم لوی جرگه افغانستان میدیدیم و در اون زمانی که این مسئله مطرح شد هیچ واکنش از طرف نه دولت استرالیا و نه دولت فرانسه بود. بنابراین خیلی بعید به نظر میرسد که یک همچه خواستی مطرح شده باشد، ولی حداقل نشان دهنده یک مشکل در روند صلح هست، یک مانع هست، یک اراده سیاسی وجود داره که نمیخواید چرخ مذاکرات برا بیافته.
آقای امیری، پس بود به اصطلاح در کدام گل میلخشه، یا بهتر بگویم مشکل اصلی در کجاست؟ آیا دست های غیر مرئی که عقب این موضوع وجود داره که به گفته شما نمیخواین مذاکرات سال تلاش های سال موفق شوه یا اقلا به زودی آغاز شوه، چی فکر میکنین؟ این دست ها کی میتونه باشه؟ انگیزه های سیاسی چی میتونه باشه؟
یک مقدار جانب اصلی دو جانب صلح دولت افغانستان و گروه مسلح طالبان است، ولی یک رفتار غیر حرفه‌ای که صورت گرفته است که وزنه گروه طالبان هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی بالا رفته. گروه طالبان تا سال 2014 و پیش از او یک گروه تروریستی بود که کمترین تماس را با دولت‌های منطقه داشت. بعد از او روابط سیاسی طالبان در سطح منطقه و حتی جهان افزایش پیدا کرد تا جایی که آقای ترامپ و ملا برادر 35 دقیقه با هم گفتگوی تلفنی کردند و در داخل افغانستان هم طالبان به حد کافی اقتدار و خشونت نظامی و سیاسی از خود نشان دادند با قتل و راگیری و اینا، و این دولت افغانستان احساس میکنه که در یک وضعیت ضعیف در میز مذاکره رانده میشود. یعنی اگر ما بخوایم برای طالبان دوری طلاییه، در کسخانگویشان هم گفته میخواه به عنوان یک نیروی فاتح و پیروز جنگ به پشت میز بیاید، در حالی که دولت افغانستان هم از لحاظ نظامی احساسی ضعف و شکست میکنه و هم از لحاظ سیاسی مشروعیت طالبان بالا رفته و طالبان را دولت های منطقه به عنوان یک بخش از واقعیت سیاسی به رسمیت شناخته. به اون خاطر احتمال بسیار زیاد است که برای دولت افغانستان آمدن و مذاکره به نحوی یک نوع با کراهت همراه است.
علی امیری کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
آل هم خبر مهم از ولایت غور. یک مقام افغان گفته که نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی مرغاب ولایت غور ترک کردن. ای که چرا و به کدام دلیل؟ در این رابطه صحبت میکنیم با منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی در غور، و از اونا حال و احوال ای ولایت البته بهتر بگویم، ولسوالی مرغاب ولایت غور جویا میشیم. آقای خسرو سلام و روب شام شما بخیر. بفرمایین در مورد وضعیت ولسوالی مرغاب معلومات بدین.
تشکر، عرض سلام دارم به خدمت همه شنونده های رادیو آزادی. ولسوالی مرغاب یکی از ولسوالی ها است که در سال گذشته رئیس جمهوری افغانستان در ولایت غور تأسیس شد و آغاز به فعالیت کرد، اما متاسفانه این ولسوالی از آغاز با مشکل بود، چون که این ولسوالی باید منطقه به نام شورابه ایجاد می شد که او تصرف طالبا بود و این به منطقه سومک به نزدیکی ولسوالی دولتی ها ایجاد شد. پس از او به تازگی طالبا شب گذشته به گفته مقام های محلی حمله کردند بالای دو ولسوالی و ساعت 11 شب گذشته درگیری آغاز شد و تا ساعت 2 امروز درگیری جریان داشت که نیروهای امنیتی که در اون منطقه بودند توان مقاومت نداشتند به گفته خودشان و کمک هم از مرکز ولایت به اونا نرسود و همچنان کمک هوایی نشده بود. اونا منطقه‌ای که اینا محل ولسوالی بود، فرماندهی پلیس بود، ترک کردن و به گفته خودشان عقب نشینی کردن از ساحه و پوسته هایی که سر تپه ها بوده به اونجا پناه بردن و باقومندان امنیه ولسوالی که به تماس داشتم جلوتر رو گفت که من سربازایی که شهید شدن و زخمی شدن اونا رو انتقال دادم به مرکز ولسوالی دولتی ها نزدیکی که سه کشته دارن و دو زخمی، اما ولسوالی دولتی ها رو میگن 5 زخمی است. اینا رو انتقال دادن به مرکز دولتی ها و گفته میشه که اینا به پرسکو در حرکت هستند و اینا رو انتقال میتونن به شفخانه ولایتی. و اکنون اردوی منطقوی و همچنان امنیت ملی با پوسته های سر تپه های ولسوالی مرغاب موقعیت داره و این عقب نشینی و یا حمله طالبان بعد از اون صورت گرفته بود که به گفته قمندان مرغاب که نیروهای خیزش مردمی که به حمایت نیروهای امنیتی هستند تا یک روز پیش ساحه ولسوالی را ترک کرده بودند به دلایلی نامعلومی، چرا ترک کردن او را مقامات به ما نگفتند، اما منابع محلی و مردمی که به اونجا هستند با ما میگویند که اینا به دستور یک فرمانده محلی به نام ازاد که اینا را رهبری میکرده و معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته بوده که ما دیگه کوزاد حمایت نمی کنیم، او هم افراد خود از دزدی سایه کشیده است.
آقای خسرو، گفته شده تحولات چند ساعت گذشته باعث بیجا شدن شماره از باشنده شماره از خانواده های ولسوالی مرغاب شده میشه، در این مورد بگوین؟
بله، یک شب پیش که طالبا حمله کنن بالای ولسوالی مرغاب فرصت دادن که خانه های خود را ترک کنین، در درگیری ها تلفاتی به شما وارد نشه، بعضی مردم خود کشیدن و بعضی هم نتونستن بکشن خود، و اکنون هم دو باشنده ولسوالی مرغاب با ما هستند. میشه اگر پرسش باشه از ما هم پرسان کنین جزئیات بیشتره.
بله بله، سلام به شما برادر گرامی. میشه دقیق دلیل بیجا شدن شما را، فرارتان از محل بگوین؟ چی بر شما گفته شد؟ چی باعث شد محلتان را ترک کنید؟
نه، تشکر از شما و تشکر از خسروجان که فرصت به ما مهیا ساختن. ما قبل از اینکه روی جواب پاسخ سوال شما بپردازم، یک چیزی با ادامه صحبت های خسروجان من میخوام که برای شنوانده ها جزئیات بدم. دیگه قسمی که آقای خسرو گفتن، تشکیل ایجاد واحدی داری مرغاب یکی از آرمان های بزرگ ملت مرغاب در جریان حکومت 17 ساله حکومت افغانستان بود. دیگه سال گذشته ولسوالی ایجاد شد و این انتظار ملت مرغاب نرفت که ولسوالی باید به اون مرکزیت یستیش که شورا وست بود جاگزین شد و اونجا دیسان شد و از این طریق پروژه ها و برنامه های حکومت به محل تبدیل شد.
مسائل از که دوست عزیزی مسائل است که خبرنگار ما اشاره های بهش داشتن و همچنان ما در گزارش های خود دائم این مسائل به شنونده ها در موردش معلومات میدیم. ولی شما از نگرانی هایتان بگوین، حال که بی جا شده نگرانیتان چیست؟ از وضعیت جاری در ولسوالیتان چی نگرانی دارین؟ خواهان چی هستین؟
همون قسمه که آقای خسرو اشاره کردن، دیروز طالبا آمدن بخشای از سمک محاصره کردن و برای مردم سمک که موقعیت ولسوالی مرغاب به اونجا جاگزین است فرصت دادن که باید ساحه را ترک کنن تا اینکه اونا حمله کنن و دقیقا همون کار شد. از قبل نیروهای امنیتی در جریان گذاشته شد و نظر به تماسای مقرر که کماندان امنیت ولسوالی مرغاب با حکومت داشت، اونا متاسفانه که در وقتی حساس و در وقتی که انتظارش میرفت اونا هماهنگی نکردن و حمایت نکردن. دیگه دیشب طالبان حمله کردن، بخشای از ولسوالی مرغاب به کنترل خودشان در آوردن و تعداد کشته و تعداد زخمی شد. منتها در قسمت نگرانی های مردم، ولسوالی قریه سمکی ولسوالی دولتیار در جریان سالهای گذشته هم چندین بار بین طالبان و حکومت دست به دست شده و تلفات سنگین مردم متحمل شده.
بله.
و نظر به همه انتظار مردم و انتظار ما ایست از حکومت که اگر جلوی اگر از مردم حمایت کرده میتونه، اگر برای مردم تدابیر امنیت گرفته میتونه، خب بیای ولسوالیش جایگزین میکنه یا هر برنامه ای که داره. اگر در صورتی که این تغافلی کنه و بارها ما را با در مقابل بمب‌های B-52 قرار بوده، دیگه به هیچ عنوان قابل قبول مردم نیست و مردم از این باش آشایدی آوارگی خود نمی باشند، در حالی که سالهای گذشته ما مواشی خود از دست دادیم، انسانهای خود از دست دادیم، خانه‌های خود از دست دادیم و متاسفانه تازه اونا رو ترمیم کرده ایم و دیگه انتظار نداریم که دوباره اینا ویران شن و ما مهاجر و بدبخت و ویران آواره بگردیم.
بله، تشکر. صدای شما حتما از سوی مقامات حکومت شنیده شد. یک دنیا تشکر از شما. شنونده عزیز، گزارش بود از ولسوالی مرغاب ولایت غور.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اعتصاب عمومی کارگرای چند کارخانه در بلاروس آغاز شده. اونا خواهان کنار روی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور او کشور شدن. لوکاشنکو برای ششمین بار به حیث رئیس جمهور بلاروس اعلام شده که این موضوع اعتراضات شدید مردمی را در بلاروس باعث شده. مصطفی صدیقی در استادیوس و جزئیات بیشتر موضوع را داره. مصطفی جان، در مورد اعتراض ها بیشتر چی می دانین؟
هزاران کارگر در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس خوانده شده دست به اعتصاب زدند. اونها از الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس خواستند که کنار برود. به گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، حدود 5000 کارگر کارخانه منسک تراکتور از صبح امروز دست به اعتصاب گسترده زدند و جاده های پایتخت بلاروس را به تسخیر خود در آوردن. کارمندان مجتمع پتروشیمی نفتان هم خواستار استعفای لوکاشنکو شدند و همچنان کارگران در بلاروس کالی از بزرگترین تولید کنندگان کود کیمیایی در جهان امروز به اعتصاب عمومی پیوستند و خواستار کنارگیری لوکاشنکو شدند و همچنان آزادی همه زندانیان سیاسی و اشتراک کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز.
خب جالب است بفهمیم که خود لوکاشنکو چی گفته.
لوکاشنکو امروز انگام دیدار از یک کارخانه به کارگران گفت که هیچ کار را زیر فشار نخواهد کرد. او تقاضای انتخابات تازه را رد کرده و گفته که هرگز استعفا نخواهد داد، اما گفته مایل است قدرت را تقسیم بکنه و قانون اساسی را تغییر بده. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس لوکاشنکو را برنده انتخابات 9 آگست اعلام کرده.
رقیب عمده لوکاشنکو هم اظهارات تازه‌ای داشته، میشه در مورد بگوین؟
سویتلانا تیخانوسکایا رهبر مخالفان بلاروس و رقیب الکساندر لوکاشنکا در انتخابات ریاست جمهوری که مجبور به فرار به لیتوانیا شده، امروز اعلام کرد که آماده است تا در این دوران زمام امور و رهبری مردم را به دست بگیره و همچنان خواستار ایجاد سازوکار قانونی شده که تضمین کننده برگزاری انتخابات جدید و عادلانه باشه.
میشه بسیار کوتاه در مورد عکس العمل رهبرای اتحادیه اروپا بگوین؟
انتظار میره رهبران اتحادیه اروپا در نشست فوق‌العاده در مورد بحران پس انتخابات در بلاروس بحث کنند. چارلز میچل رئیس شورای اروپا امروز در حساب توییتر خود نوشت که جلسه به روز چهارشنبه از راه دور در بروکسل برگزار میشه.
با تشکر از شما.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماره از مؤسسین پوانتون کابل میگن که توصیه های صحی در پوانتون رعایت نمیشه. کابینه افغانستان 12 روز پیش به مؤسسات تحصیلات عالی اجازه داد که با رعایت توصیه های صحی فعالیت خود آغاز کنند. وزارت تحصیلات عالی گفته که رعایت توصیه های بهداشتی در نهادهای تحصیلی الزامی است و با متخلفین برخورد جدی و قانونی خواهد شد. حمید حکیمی جزئیات دارد.
12 روز پیش کابینه دولت افغانستان طرح آغاز آموزش حضوری در نهادهای تحصیلات عالی را به شرط رعایت توصیه های صحی تایید کرد و آموزش حضوری در پوهنتون‌ها آغاز شد. توصیه های صحی که وزارت صحت در این مورد تجویز کرده شامل پوشیدن ماسک در محوطه های نهادهای تحصیلی و صنفه ها، رعایت فاصله اجتماعی و ضد عفونی کردن دست ها و صنفه های درسی می شود. وزارت تحصیلات عالی در آن زمان اعلام کرده بود که تمام نهادهای تحصیلی مکلف به رعایت این توصیه ها هستند و کمیته های مشخصی از رعایت این توصیه ها نظارت می کنند. اما به نظر می رسد که این توصیه ها در پوهنتون کابل، معتبرترین مرکز آموزشی عالی دولتی افغانستان، به گونه کامل رعایت نمی شود. شمار زیادی از دانشجویان آن بدون ماسک وارد می شوند. شماری از دانشجویان همین موضوع را تایید می کنند و می گویند در روزهای پسین حتی مسئولان همین موضوع را جدی نمی گیرند. محمد علی رسولی و مرسل نوابی دانشجویان این پوهنتون به رادیو آزادی گفتند
ما در درون صنف هستیم، 57 نفر هستیم در یک صنف تقریبا 6 در 7 متری. اصلا فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیشه. ما اگر ماسک هم بزنیم که وقتی فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشه ماسک به درد نمیخوره دیگه. روزای اول ماسک میگفتن باید بزنین، اما در اخر دیگه نه استادام رعایت نمیکنه، شاگردام رعایت نمیکنه، چون درون صنف خیلی فاصله گذاری اجتماعی کم است.
درباره رعایت نکات بهداشتی باید بگوییم که در کل رعایت نمیشه، از پوشیدن ماسک تا فاصله اجتماعی، نزدیک شدن در صنف، هیچ کدامش در کل رعایت نمیشه و باید توجه جدی صورت بگیره.
آنان میگویند که از زمان آغاز آموزش حضوری در مؤسسات تحصیلات عالی تا به حال خبری از مواد ضد عفونی و عفونی کننده دست ها نیست. جاوید احمدی رئیس پوانزه ژورنالیسم پوهنتون کابل به رادیو آزادی میگوید که دانشجویان و استادان مکلف به رعایت توصیه های صحی شدند، اما این توصیه ها در محوطه پوهنتون رعایت نمی شود.
ما در داخل صنف درسی، در داخل دهلیزهای فاکولته هر قدر این نکات را تاکید بکنیم، فاصله ها را ما برشان ایجاد بکنیم، اونایی که با هم روبوسی و بغل کشی میکنن ما جداشان میکنیم، اما باز دوباره در صحن پوهنتون دیگه ما هیچ کار کردن نمیتونیم. اجتماعات کلان است بین 12 تا 15 نفر محصل دیگر قهر با هم نزدیک نشستن، حتی دست سرشانه یکی دیگر بغل کشی میکنن، روبوسی میکنن.
خانم احمدی میگوید که دفتریه مواد ضد عفونی صنف ها و مایع ضد عفونی دسته ها هم هیچ اقدام تا به حال صورت نگرفته است، اما وزارت تحصیلات عالی میگوید تمام نهادهای تحصیلی مکلف بر رعایت توصیه های صحی هستند. حنیف فرزان معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید با نهادهای تحصیلی متخلف برخورد جدی و قانونی صورت میگیرد.
در هنگام ورود به صنف‌های درسی تمام معیارها را در نظر گرفته به صحن پوهنتون و صنف‌های درسی حضور پیدا کنند. هر با تخلف مکرر از سوی محصلین و یا سوی نهادها صورت بگیرد، مطابق اسناد قانونی وزارت تحصیلات عالی با آنها برخورد جدی خواهد کرد.
با گفته آقای فرزان، مسئولیت تأمین مایع ضد عفونی و دیگر مواد بهداشتی به عهده نهادهای تحصیلی است و باید از بودجهشان این مواد را بخرند. این در حال است که بر اساس آمار وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 77 مورد جدید مثبت گزارش شده است. همچنین در این مدت 2 تن از مبتلایان به کووید 19 جان باختند و 89 تن دیگر بهبود یافتند. از زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا به حال 37676 تن به این ویروس مبتلا شدند که از این میان 27312 تن بهبود یافتند و 1377 تن دیگر جان باختند.
رادیو آزادی. ساعت 5:30 عصر است. همکارم ژکفر احمدی با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
شبکه خبری CNN به نقل از اداره‌های استخباراتی ایالات متحده گزارش داده که ایران به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پاداش داده. یک مقام افغان میگویند که نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی مرغاب ولایت غور را ترک کردند. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگویند از او برای اشتراک در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها در قطر دعوت شده. هزاران کارگر در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس خوانده شده دست به اعتصاب زدند. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا در نشست فوق العاده در مورد بحران پسا انتخابات در بلاروس بحث کنند. و جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند امروز تأخیر در برگزاری انتخابات عمومی این کشور را اعلام کرد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته وار حقوق اطفال و جهان ورزش بشنوین، گزارش داریم از بندر آقینه که شمار از خانم ها در فاریاب نگرانی دارن که چرا در بندر آقینه حق کار برای خانم ها داده نمیشه. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در محل جزئیات داره.
بندر تجارتی آقینه در ولایت فاریاب با داشتن اداره های مختلف هنوز هم هیچ کارمند زن ندارد. مسئولین شبکه زنان ولسوالی خانچارباغ با بیان این مطلب میگویند که زنان هم باید در این اداره ها استخدام شوند. سمیه مدبر معاون شبکه زنان خانچارباغ میگوید وای باور دارد که زنان در هر بخش نظر به تحصیلشان توانایی اجرای کارهای اداری را دارند.
در اینجا شرایط نیست که دختر خانم ها رفته کار کنن، برشان مساعد نمی شود، برشان کار را نمی تن که دختر خانم ها رفته کار کنند. در آقینه هم بندر آقینه یک جای تجارتی هست، زیاد کسا در اونجا اگر ایفای وظیفه کنه، وظیفه پیدا کنه، وظیفه بتن، کارهای زیادی کده می تانه. دختر خانم های هستن که از لسان خلاص شدند و از انجینیری، از هر رشته که خلاص شده آمدن، اما بیکار هستن. بخاطر ازی بیکار هستن که برشان امو کاری که میتن امو مساعد نمیشه، برشان کار نمیتن.
نزیلا سادات یکی دیگر از این زنان است که میگوید با داشتن مدرک تحصیلی سال هاست که از بیکاری رنج میبرد. خانم سادات میافزاید به اداره های دولتی در بندر آقینه به جای زنان مردان به گفته او از روی شناخت و سلیقه استخدام میشوند.
متاسفانه هم شرایط مساعد نیست، ما هم جندر مراد نمیکنن. وقتی که نفرایی که پولدار باشه همونو بیشتر جذب میشه و وقتی که سواد داشته باشه هم جندر مراد نمیشه، یا مردم یا تقاضای مردم بیشتر یا واسطه بازی میشه. دمو خاطر ما نمیتونیم بیشتر در آقینه بانیم.
بر بنیاد گفته های مسئولان، ریاست های گمرک، شهرداری، خط آهن، آمریت های نرم و استاندرد، خدمات بندری آقینه، کمیساری و مدیریت عمومی مواد نفتی در بندر آقینه فعالیت دارند. با این همه عزیزه جویا آمر جندر ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی میگوید موضوع جندر تنها در اداره های دولتی مرکز ولایت مراعات شده و زنان در برخی این اداره ها استخدام شدند. و باور وی به علت افزایش ناامنی ها در فاریاب، زنان در دیگر بخش های این ولایت جرأت اشتراک در امتحان رقابت های آزاد را نیز ندارند. آمر جندر فاریاب می افزاید در صورت اشتراک زنان در رقابت های آزاد، حق اولیت به خاطر رعایت جندر برایشان داده می شود. وی می پذیرد که در اداره های بندر آقینه هنوز زنان استخدام نشدند.
اجازه است ناامنی است و اونجا شرایط بخش چیز سنتی است که یک به اون خاطرم اجازه نمیتم که سال از فامیلایشان در بندر آقینه و دولتوالی ها ببینیم که ایش نیست. پس تنها ما در چی ولسوالی خانچارباخ 3 نفر داریم، یکی ولسوالش هست 2 نفر هم کارمندا، دیگه در ایچ ولسوالی هم ما نفر نداریم. بازو چی رسه به بندر آقینه؟
جویا می افزاید در اداره دولتی فاریاب 20% زنان استخدام شدند، اما تعدادشان مشخص نیست. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با برنامه حقوق طفل خوش آمدید. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد تغذیه سالم اطفال در جریان قرنطین حرف می زنیم. مهمان این برنامه دکتر احمد نوید قاریزاده، متخصص تغذیه در دفتر یونیسف است. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. جناب قاریزاده صاحب، در جریان قرنطین مادران در قسمت تغذیه اطفالشان چی کنند تا اطفالشان به گونه درست تغذیه شوند؟
تغذیه مناسب سبب افزایش مقاومت بدن در مقابل اکثریت ویروس ها میشه. اگر ما در شامل غذای خود میوه‌جات و سبزیجات را که و همچنان بعضی حبوبات و پروتئین ها اگر داشته باشیم، بلخصوص میوه‌جات و سبزیجاتی که برگ های سبز دارن یا سبز رنگ می باشن،
بله،
این یک ارزش بسیار خاص را در قسمت محافظت ما داره، یعنی مقاومت بدن ما را، سیستم دفاعی ما را در مقابل امراض ویروسی بالخصوص کرونا بسیار افزایش میده. و توصیه های جهانی بالخصوص بر اطفال شیرخوار، یعنی اطفال زیر سن 2 سال، در رابطه با تغذیه با شیر مادر در جریان کرونا و خارج از فضای کرونا هم بسیار ارزنده است. یعنی در کل یک طفل که سنش کمتر از 6 ماه است، تغذیه خالص با شیر مادر بهش توصیه شده، بدون از این که طفل یک قطره آب یا یک لقمه غذای دیگه بخوره، صرف شیر مادر تمام ضروریاتش را تکافو میکنه و همچنان مقاومتش را به صورت بسیار چشمگیر در مقابل امراض ویروسی و کرونا میتونه که بلند ببره. و در پالی از او، بعد از اینکه سن طفل اضافه از 6 ماه میرسه، ضروریت طفل بیشتر از شیر مادر میشه، یعنی تنها شیر مادر نمیتونه ضرورت طفل تکافو کنه. بنان در پهلوی شیر مادر، این شیر مادر اول ادامه داده شود، در پهلوی از او بعضی غذاهای نیمه جامد و جامد هم به مرور زمان از نیمه جامد به طرف جامد تغییر داده شود و داده شود به طفل. و همچنان توصیه جهانی است که ادامه شیر مادر الا سن 2 سالگی، یعنی 24 ماهگی، حداقل باید در پهلوی غذاهایی که مادر برش میده شیر مادر باید بهش داده شود، به خاطر از اینکه باز هم میگم رول بسیار ارزشمند در قسمت افزایش مقاومت بدن، داشتن یک صحت خوب، رشد و انکشاف طفل بسیار رول ارزشمند دارن.
مادری که شیردیز و طفل داره که او را شیر بده، اگه این مادر به کرونا مبتلا میشه، یعنی مصاب میشه یا دچار میشه، آیا طفل خود شیر داده میتونه؟
یک مادر اگر مصاب یا مشکوک به کرونا است یا مصاب کرونا است، میتونه به طفل خود تغذیه با شیر مادر ادامه بده. به خاطر از اینکه هیچ تابال کدام مرجع جهانی تایید نکرده که ویروس کرونا در شیر مادر موجود است یا از طریق شیر مادر به طفل میره، توصیه سازمان صحی جهان هم همی است که اگر مادر مشکوک به کرونا میباشه و یا مادر کیس مثبتش تایید شده به کرونا، میتونه شیردهی را ادامه بده، ولی با اکثر شرط و شرایطه. شرط و شرایطش همی است که در جریان شیردهی بعضی نقاط باید در نظر بگیرن، مثلا داشتن یک حفظ صحی خوب، و همچنان پوشیدن ماسک در جریان شیردهی، شستن مکرر دست ها در جریان شیردهی و همچنان پاک کردن بعضی سطوحی که زیادتر با تماس می باشند باید پاک شود، به خاطر از اینکه ریسک انتقال ویروس کرونا از مادر به طفل نه از طریق شیر مادر ولی از طریق تنفس و از طریق تماس دست و این مسائل دیگه انتقال نکنه.
یک نوع غذای از مراکز صحی بر اطفال که به سوی تغذی دچار هستند قبل از قرنطین توزیع می شد و فعلا اطفال که به سوی تغذی حاد و متوسط دچار هستند نمی توانند از او غذا استفاده کنند. شما چی مشورهای بر مادران می دین که چی کنند تا بدیل غذا را بر اطفالشان که به سوی تغذی دچار هستند تهیه کنند؟
بر اساس از این که ما ریسک انتقال ویروس کرونا از مریض به مریض و یا از مریض به دکتر و یا از دکتر به مریض کمتر شوه، وزارت صحت عامه بعضی نقاط را در نظر گرفته، بعضی تغییرات را در عرضه خدمات در نظر گرفته که بتونه امیر ریسک انتقال ویروس کرونا از مریض به مریض، از مریض به دکتر و از دکتر به مریض کمتر شوه. یعنی به این معنی که قبلا اگر به خاطر تداوی سوی تغذی حاد شدید مادران اطفال خود هفتوار می آوردن و ریشن یامو مواد غذایی خود به مدت یک هفته میگیرن، حال امور یک هفته در میان کردن، یعنی یک هفته بعد، یعنی هر 15 روز بعد من هم مقدار غذایی را میگیرن، مواد غذایی را میگیرن و بعضی مسائل دیگه است که فاصله باید حفظ و ماسک باید پوشیده شود و بعضی مسائل دیگه هم در نظر گرفته شده و همچنان سوی تغذی متوسط که قبلا یک هفته در میان بود حالا ماهانه شده و بعضی اطفالی که بستر میشدن در داخل شفاخانه بعضی میجرا و یا بعضی قواعد دیگر هم در نظر گرفتن که تا حد امکان فاصله بین بسترها را اضافه کردن و همچنان باید این هم در نظر گرفته شود که اگر یک طفل که به تداوی سوی تغذی ضرورت داره و به خاطر مشکلات کرونا و مشکلات محیطی به شفاخانه یا به کلینیک آورده نشه، به مراتب سبب از این میشه که طفل وضعیتش وخیم شود، به خاطر از اینکه سازمان صحی جهان این را تایید میکنه که یک طفل که مصاب سوی تغذی حاد شدید است در حدود 10 مرتبه بیشتر از یک طفل نرمال در معرض خطر قرار دارد. بنابراین توصیه اولی است که در هر شرایطی باید ایده نظر گرفته شد که طفل باید به شفاخانه بره چون اونجا عرضه خدمات سی جریان داره، ولی در بعض مواردی که طفل آورده نمیشه استثناءن به کوتاه مدت یا موقتاً، ما توصیه ما این است که مادرها باید از غذاهای موجوده در خانه، تمام غذاهای موجوده و در دسترس خانواده که هست به شکل درستش تهیه کنه و به طفل خود بده تا زمانی ای که دوباره دسترسیش به مرکز صحی به شکل منظم صورت بگیره.
مادرانی که شیر کافی ندارن میتونن از شیر خشک استفاده کنن برای اطفالشان؟ مشوره شما چی است؟
در قسمت باید بگویم که تقریبا تمام مادرها میتونن که شیر به مقدار کافی را تولید کنن، حتی برای یک طفل حتی برای دو طفل میتونن که تمام مادران ارائه کنن، ولی به صورت معمول بعضی از خانما روحن تصور میکنن که اینا مقدار کافی شیر نمیتونن به طفلشان تولید کنن. این در حالی است که طفل در حقیقت امو مقدار شیر کافی را از مادر میمکه یا میخوره یا میگیره، ولی مادر تصور میکنه که مقدار کافی شیر داده نمیتونه. اما مواردی هم وجود داره، بعضی موارد استثنا هم وجود داره که بسیار بنادرت که یک طفل مقدار شیر کافی را نمیتونه، اما به صورت معمولی از سببی است که طفل به صورت درست شیردهی مادر مکیده نمیتونه که ایجاب ازیره میکنه که مشاوره دهی داده شود که چطور طفل خود در شیردهی خود اتج کنه یا زمیمه کنه و چطور شیردهی را باید بده. و بسیار بنادرت قسم گفتم وجود داره که یک مادر شیر کافی نداره. دلیلش چی است؟ دلیلش بعضی فاکتورها و فشارهای روانی است که اکثرا سبب میشه که مادر مقدار شیر کافی را تولید کرده نتونه. مثلا عدم موجودیت اعتماد کافی که یک مادر اعتماد نمیکنه که والا من شیر داده نمیتونم چون ضعیف هستم، و این رجوع میکنه به طرف جانشین های شیر مادر که شیر خشک است و امثال از چیزا هست. اصلا توصیه نمیشه که جانشین شیر مادر چیز دیگه قرار بگیره. صرف در بعضی موارد استثناء که مادر وجود نداره و کسی دیگه هم وجود نداره که برای طفل شیر بده، یعنی کدام دایه یا مادر کلان یا کسی که شیر استدیه برش بده وجود نداشته باشه، در این صورت با در داشت مشاور تغذی، توصیه های مشاور تغذی و یک دکتر طب میتونن که اینا از شیر خشک با شرط و شرایطی که داره استفاده کنن.
اطفالی که به سوی تغذی حاد متوسط دچار هستند و در قرنطین به سر میبرن، آیا مراحل خاصی هم وجود داره که مادران در نظر داشته باشن؟ یعنی تدابیر خاص از لحاظ تغذیه وجود داره؟
زمانی که ما قرنطین میگیم، قرنطین یک سلسله شرط و شرایط را داره که یعنی بی جا باید بیرون رفته نشه، ولی یعنی در صورت ضرورت باید بیرون رفته شد. و یک طفل که مصاب سویت غذایی حاد متوسط است، ای در حقیقت یک ضرورت است که اینا باید برن. چه به می دلیل وزارت صحت عامه تمام مراکز صحی باز نگه می‌داره و همچنان عرضه خدمات هم جریان داره، اما بنابر بعض شرایط استثنان یک طفل یا مادر نمیتونه طفل خود ببره به مرکز صحی، در این حالات استثنان اینا یک روشی است که هر غذایی که در خانه موجود است اینا استفاده کنن. و همچنان در سطح قریجات و قصبات خود ما یک بنام پوسته صحی داریم که کارمندان رضاکار و کارمندان صحی جامعه ای کار میکنن و اینا بر اینا مشوره دهی میتن، یعنی به خانواده ها مشوره دهی میتن که از کدام غذاها استفاده کنن، کدام نقاط در نظر بگیرن. بعضی پیام ها اونا دارن که میتونن از این خدمات به همان شوند.
در آینده قدم های بعدی دفتر یونسف و همکاری نهادهای دیگه که در بخش تغذیه کودکان کار میکنن چی است تا در حالت قرنطین و بعد از قرنطین شاید تغییر در وضعیت تغذیه کودکان باشیم؟
احتمالاً وضعیت تغذیه در شرایط کنونی با داشت فاکتورهایی که فعلا وجود داره، با داشت بعضی محدودیت ها مثل بعضی خطرات مثل ویروس کرونا و این مسائل، احتمالاً که شرایط وضعیت تغذیه دیگه هم وخیم‌تر شود. در شرایط کنونی برای ما بسیار قابل اهمیت است که ما بتانیم دسترسی مردم به غذاهای مغذی متنوع ثابت نگه داشته باشیم و همچنان عرضه خدمات تغذیه را در مراکز صحی تامین کنیم. یعنی به این معنی که اگر قرنطین باشه اگر نباشه، در هر حالت همی عرضه خدمات صحی با همی وسعت که داره باید ما را تامین کنیم و ادامه بدیم. ضرورت بیشتر به این است که ما بیشتر روی برنامه وقایوی کار کنیم که فعلا هم جریان داره و بتانیم این را از نظر کیفیت بهتر کیفیت بسازیم و همچنان مثلا تداوی سویت غذی را که سویت غذی حاد شدید را که اداره یونسف تمویل میکنه به همکاری ادارات تدبیر کننده و وزارت صحت عامه، یگانه هدف مایی است که این را همی تداوی را هم به می وسعت فعلی نگه داریم و حداقل از کاهش از جلوگیری کنیم در شرایط قرنطین، و بعد از قرنطین در صورت موجودیت منابع و خودم در صورت عدم موجودیت بعضی مشکلات که دامنگیر میشه ما بتانیم برنامه فعلی را وسعت بدیم، هم از نظر کیفیت هم از نظر کمیت بهبود بدیم.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
تشکر از شما.
دکتر احمد نوید قاری‌زاده متخصص تغذیه در دفتر یونسف بود که در مورد تغذیه سالم کودکان در جریان قرنطین صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. شب روزتان خوش. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید. سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم در صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. در برنامه حاضر مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. در نخست مصاحبه ای را میشنوید در مورد فعالیت های تازه فدراسیون مجدانی افغانستان.
تا امروز رهبری فدراسیون تصمیم به میره گرفتن که ما 20 نفر از دخترهای بسیار نخبه خود و 10 نفر ترنرهای ما در ولایت پنجشیر هفته بعدی بخیر روان بکنه.
عبدالباسط واحدی کاپیتان تیم ملی کاراته افغانستان برایتان در مورد زندگی ورزشی و شخصیش میگوید.
زیادتر شوق و علاقه که ما داشتم این بود که چون یک خانواده ورزشی داشتیم و کل اعضای فامیل ما ورزش میکردن و ما رو بسیار زیاد علاقمند کردن که در کاراته بیایم.
و در اخیر از سفر دختران و پسران کهنورد افغان با یکی از قله های بلند اندوکش برایتان میگوییم. با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، در نخست توجه کنید به مصاحبه‌ای که با عبدالله ستاری رئیس فدراسیون مجدانی افغانستان انجام دادم و در نخست از وای در مورد برنامه های تازه این فدراسیون پرسیدم.
در قرنطین خو مشکل بود و تمرینات ما انفرادی بود در هوای باز، به خصوص در می بچه‌ای که ما اونا را تمرکز کردیم که باید اونا در می المپیک اشتراک بکنن به کسب سهمیه و بتونن سهمیه بگیرن در افغانستان. خلاصش کلاس بوکسرای ما اونا در هوای باز تمرین می‌کردن، اونا مسائل پیر در نظر داشتیم و این چند وقت شده که کمک خوب شده اوضاع و طرف دولت هم برای ما اجازت تمریناتشان مشترک شده، تمرینات هم بچه هایی که باید در مسابقات آمادگی بگیرن و چون ما تصمیم داشتیم که کمپای تمرینی خارج از افغانستان بریم نظر به این جنجال های کووید 19 نمیتونیم فعلا ویزا نیستون پس جنجال ها داره تا امروز رهبری پروسکل تصمیم به میره گرفتن که ما 20 نفر از دخترهای بسیار نخبه خوده و 10 نفر ترنرهای ما در ولایت زیبای پنجشیر هفته بعدی به خیر روان بکنه اونجا کمپ تمرینی داشته باشن و تمرین های کوگردی و بعض بوده پای فیزیکی که مربوط بوکس میشه اونا رو داشته باشن تا بتونیم که آماده بسازیمشان بر کمپ های تمرینی بیرون از افغانستان.
کمپ تمرینی تان برای چند روز راه اندازی میشه و چه تعداد ورزشکارا رو شما با خود دارین؟
تقریبا بالاتر از 30 ورزشکار در نظر داریم با 10 مربی و به مدت 2 هفته تصمیم ما میاد و امروز ما با مقامات ورزشی ولایت زیبای پنجشیر هم صحبت میکنیم اونا هم آماده باشن با بعضی چیزایی که ضرورت هست اونا رو ما تهیه بکنیم و با اونا با ما همکاری میکنن و همیشه کردن که تا بتونیم این کمپ به صورت درست به 15 روز تصمیم داریم 15 روز باشه از زیاد بچه هم خسته میشن.
خب در کنار از اینکه شما کمپ تمریناتی را میخواین که در پنجشیر را اندازی کنین، دیگه چی آمادگی ها به خاطر تمرینات ورزشکارا داره؟
با تمرینات ورزشکارا ما منتظر از یه تیم کلاب های مشکل رسمی خود آغاز نکرده به دلیل اینکه وزارت سرسامت ارزور عمل که تمرینات شروع شده در کلاب های آزاد و تمرینات تیم های ملی در مراوان نکرده منتظر از اون هستیم. پلان های ما خود یک پلان های بسیار مسابقات سرتاسری مسابقات اولیای ما مانده و تصمیم رو جدی ما میاد که بعد از اینکه قرنطین تصدیقات خلاص شود در جریان یک ماه ورزشکارا آمادگی خود میگیرن چون کل ورزشکارا تمرین هم دارن در اولین گام ما مسابقات سرتاسری منتخبه تیم ملی بزرگسالان و جوانان زیر سن 18 و 17 را باید بگیریم. سال گذشته نظر به نداشتن بودجه سیاست تربیت بدنی ما نتانستیم مسابقات خود بگیریم. 140 کلاب ما تنها در کابل داریم و بالاتر از 25,000 ورزشکار بوکس در سر تا سر افغانستان مشغول تمرینات خود هستند از سن 12 سال الی سن 40 سال اینا تمرین میکنند و تمامشان ما مکتوب دادیم که شما اعلامیه نمیتونین تمریناتتان رو پیش بریم و جز کسایی که عضویت تیم ملی را در تیم ملی افغانستان هستن اونا با مربی به شکل انفرادی در فضای باز تمرین میکنن و به خاطر که ما همین ریسک برای ورزشکارهای خود قبول نداریم. اگر یک کسی مصاب به این ویروس باشه این ورزشکارهای ما بازی ورزشکارها فامیلاشن نمیخواهیم که خدا نخواسته سیب کلان و پیکر ورزشکار شد سرزورعملی که باید تمرینات شروع شد در کلاب های آزاد و تمرینات تیم های ملی در مراوان نکنه منتظر از اون هستیم و پلان های ما خود پلان های بسیار مسابقات سرتاسری مسابقات زونایی ما مانده و تصمیم رو جدی ما میاد که در بعد از اینکه قرنطین تصدیقات خلاص شود در جریان یک ماه ورزشکارا آمادگی خود میگیرن چون کل ورزشکارا تمرین هم دارن در اولین گام ما مسابقات سرتاسری منتخبه تیم ملی بزرگسالان و جوانان زیر سن 18 و 17 را باید بگیریم. سال گذشته نظر به نداشتن بودجه سیاست تربیت بدنی ما نتانستیم مسابقات خود بگیریم.
در رابطه با کمپ های تمریناتی در خارج از کشور شما با کدام کشور خارجی در تماس هستین؟
کمپ های تمرینی کلش نظر به تقاضای یک مملکت مثل کمپ های مشترک تمرینی با دیگر ممالک جور میشه که ما استفاده بسیار خوب با تمام آسیا داریم با تمام جهان داریم وضو همون فامیل هستیم و ما با هر مملکتی که تماس بگیریم هیچ مملکتی یعنی ما مشکل نداشته باشه از نگاه اقتصادی و از نگاه ویزا بر از اونها یک مشکلی که با کمال شوق میپذیرم. قبلا نه درست از فوکس افغانستان اوقدر قبول نمیکردن چون ضعیف بود اما حال فعلا یک کلاس ما مثلا رامش رحمانی بود از سطح دنیا نفر 18 جهان شد و امو ریتینگ خود فوکس افغانستان در 180 چنده بود هم 60 چنده مملکت زمین ازبکستان حاضر است فعلا با کم تاجیکستان حاضر است قرغزستان و قزاقستان چون سبک فوکس افغانستان هم اینا هستن سبک مکتب روسیه هستن اونا حاضر هستن هند چندین بار خود کرده بیرین تمرین ایران و پاکستان همی دور پیش ما که بر ما نزدیک هستن از نگاه کرایه از نگاه ویزا آسان از دیگه پا اونا کل شاهزاده هستن. خب میبینیم ویروس کرونا کمی برنامه ما رو به تاخیر انداخت.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. حال عبدالباسط واحدی کاپیتان تیم ملی کراتای افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
عبدالباسط واحدی هستم، فعلا کاپیتان تیم ملی کراتای افغانستان. ما سال 1379 کراتای را در ایران شروع کردم در تحت نظر مربی داخلی و خارجی و در اون سال تقریبا سنین خود سالی بود، یعنی از سن 6 سالگی شروع کردم. زیادتر شوق و علاقه که ما داشتم این بود که چون یک خانواده ورزشی داشتیم و کل اعضای فامیل ما ورزش میکردن، پای بنده همون زمانی که ما در تمرین رو میخواستم شروع بکنم عضویت تیم ملی کاراته رو داشتم و ما رو بسیار زیاد علاقمند کردن که در کاراته بیایم و این شوق علاقه باید شد که ما هم به کاراته رو بیاوریم و بتانم برای کشورم خوبم. تقریبا ما 20 سال میشه که ورزش کاراته رو انجام میتونم که خوشبختانه تانستیم که مدال های بسیار فراوانی تو داشته باشم. زمانی که در ایران بودم در مسابقات داخلی ایران مدال های بسیار رنگ و رنگی داشتیم. ما در مسابقات خارجی داشتیم در کشورهای ایران، ازبکستان، هندوستان و اندونزیا. در سال 1390 الی فعلا در مسابقات تیم ملی هم مثال اشتراک کردیم و تانستیم مقام اول و دوم سر. تقریبا ما پیش از این قرنطینه یک تایم شخصی در یک از مکاتب شهر کابل داشتیم که تحت پوشش ما دانش آموزای زیر سن یعنی تا 10 سال بودن که خوشبختانه که فعلا هم مسابقات حالت قرنطینه است، کلاب ها بسته هستش، ولی عملا شاگردان ما وجود هستن و زیر پوشش ما و فعالیت ما کار. به خاطر که کاراته یک رشته بود واقعا علمی، از هر لحاظ کاراته یک رشته بسیار خوب بود، هم لحاظ علمی و هم لحاظ نظری، هر دو بخشش بسیار خوب بود. یک کاراته در کل یک احساس دیگر بر انسان میاد، به خاطر نمو ما ایش اتخابش کردم چون کاراته هم با روح کار داره هم با جسم کار داره و این خودش برای ما یک هم ورزش روحی بود هم ورزش جسمی که بهترین نوع ورزش شاید برای ما پیدا شده بود و ما علاقمندیش کنم که دنیا به شهر فعالیت بکنم و ایدام هست. ما فعلا کارمند بر حال یک از ادارات دولتان هست دو جزو هم بعضی کارهای فرهنگی هم انجام هست. ما تا هنوز ازدواج نکردیم و مجرد هستم. زندگی ما روزمره ما تقسیماتی که دارم از 8 صبح تا 4 بجه دفتر اداری کار میکنم، بعد از 4 بجه 5 و بعد تا ساعت 10 شب ما مشغول تمرینات و اگران کارهای فردشی و فرهنگی هستم. پیام ورزش به جوانان هستش که فعلا شرایطی هستش که ما همه شما در حالت جنگ به سر میبریم، تمام ما میخواییم که حداقل یک صلح نسبی در جامعه و وجود داره. این صلح نسبی بستگی به کارکرد ما و جوانان داره، حداقل بتوانیم از طریق تحصیل، از طریق ورزش و از طریق کارهای مثبت در جامعه بکنیم یک بستر خوبی را برای آینده نزدیک و رفتان و جامعه افغانستان فعلا دولت همگی مسئول هم میخواییم داشته باشیم. حداقل بتوانیم از طریق تحصیل و از طریق ورزش زمینه را ما فراهم کنیم و بکنیم که زمینه ساز خوبی برای آینده افغانستان باشیم.
شنونده های عزیز، اخیرا شماری از دختران و پسران کوهنورد قله بلند هندوکش را در ولایت بدخشان فتح کردند. توجه کنید به گزارش در این مورد که همکارم شفیق کریمی آماده کرده است.
عاقله هاشمی 24 ساله یکی از سه دختری است که با 6 پسر در 21 روز قله نوشاخ هندوکش را فتح کرده است. او میگوید که این فتح به سادگی میسر نشده است.
دشواری های هم داشتند و خوشحال هستیم که ما یک تیم 9 نفری که از جمله 6 نفر از اعضای تیم ما مشکلاتی در کل زیاد نداشتیم. یک عده مشکلاتی بودن و ما آن عده مشکلات را توسط تیم تکنیکی خود حل کردیم. از جمله مشکلات ما این بودن که ما زیاد با وسایل کوهنوردی آشنایی نداشتیم. این نسبتا روزهای اول سر ما سنگینی میکرد.
این قله 7492 متر ارتفاع دارد و کوهنوردان ظرف 3 هفته به آن رسیدند. این نخستین باری است که پسران و دختران کوهنورد افغان بدون همکاری کوهنوردان خارجی قله نوشاخ را فتح کردند. علی اکبر سخی مسئول این تیم میگوید که این کوهنوردان از ولایت‌های کابل، بامیان، بغلان، بدخشان، میدانبردک، غزنی و هرات برای شرکت در این سفر ورزشی شرکت کردند.
و ما این را ثابت ساختیم که ما افغان‌ها هم میتونیم فامیلی که با بدون کمک و بدون کدام چیزی ما خود ما البته با هر ورزشی که باشه میتونیم. ضرورت به این است که ما همیش با تلویزیون و با هر جای بهم بگیم که ما کمک کار داریم.
آنها در ماه جولای سفرشان را آغاز کردند. افغانستان کشور کوهستانی است، اما کوهنوردان علاوه بر مشکلات فرهنگی با کمبود تجهیزات، عدم دسترسی به آموزش‌های حرفه‌ای روبرو هستند.
شنونده‌های عزیز، این بود مطالب ورزشی که در برنامه این هفته برایتان تهیه کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می‌گیرم، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. موفق و کامگار باشید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.